صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای ایزد یکتا و مهربان خدا و ای خدای عادل و رحیم و کثیرالاحسان، با حضرت داوود هم صدا شده و میگوییم که تو خداوند خدای رحمان و رحیم و کثیرالاحسان هستی، خدای دیر غضب هستی و با ما مطابق اعمالمون رفتار ننموده ای. تو را شکر میکنیم ای خداوند که این روز را به ما عطا کردی تا رحمت و فیض تو شامل حالمان شده و با توجه و اطاعت کردن از تو ای قادر مطلق امروز در راه راستی و حیات ابدی قدم برداریم. ای خدا، تو خدایی هستی که به بندگانت عشق می‌ورزی، هرچند ممکن است از اعمال آنان خوشنود نباشی. تمنا می‌کنیم ای خداوند که در این ساعت آتش عشق حقیقی به تو را در قلب هامون شعله ور کن. به کلامت روی می آوریم ای خداوند، زیرا به وسیله گفتارت قلب و وجود من منقلب می شه و عشق به تو در قلب من مشتعل می گردد. پس ما را به وسیله کلامت تعلیم بده. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح منجی زنده بشریت می طلبیم. آمین. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی بکشایید تا در ادامه مطالعه گفتار حق از آیه 9 فصل 3 کلام را خوانده و درباره معنی و مقصود آن و تعلیمی که خدا در این ساعت از طریق کلامش می‌خواهد به ما بدهد به تفکر و تعمق بپردازیم و فیض و عنایت او را نصیب خود سازیم. در فصل 3 حضرت پولس توجه ایمانداران را به علت وجود جفا و سختی ها و خار شدن ها و آزار دیدن ها از طرف مردم، آن هم به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح بیان میکنه. آنها را بازگو میکنه و نشان میده که اینها همه از جانب شیطان میباشه که در پشت تمام این بلاها داره بر علیه ایمانداران فعالیت میکنه تا ایمان را ضعیف و در نتیجه مردم را مجدداً تحریک به انجام اعمال گناه‌آلود بکنه و دوباره آنها را از خدا روی برگردانده و اسیر خودش بکند. زیرا زمانی آنان اسیر و برده گناه و برده شیطان بودند، ولی به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح و توبه کردن و بازگشت نمودن از اعمال گناه‌آلود خود، ضربه مهلکی به شیطان زدند. حضرت پولس یادآور میشه که هر کسی که میخواد پاک و عادل در این دنیا زندگی بکنه زحمت بسیاری خواهد دید و کسانی که مسیحی میشوند باید بدانند که جفاها و سختیها و مشکلاتی که خدا نشناسان بر آنها وارد میسازند یک امر اتفاقی و یا تصادفی نمیباشه، بلکه یک امر طبیعی میباشد. خود عیسی مسیح خداوند منجی ما که مظهر قدوسیت و تقوا و مکاشفه حق و کلمه خداست، مشکلات بسیاری تحمل کرد، مصلوب شد، حتی در راه ما کشته شد، زحمت بسیار کشید، او رو در شهر راه ندادن، جایی برای استراحت نداشت. بعد رو به ایمانداران میکنه، رو به پیروانش میکنه و میگوید که اگر شما حاضر نباشید که هر روزه، دقت کنید، نه فقط یک بار یا دو بار و بعضی وقتا، بلکه میگه هر روزه، اگر حاضر نباشید صلیب درد و رنج خودتون رو تحمل کنید، لیاقت پیروی کردن از من رو نداری. مقصودش چیه؟ مقصودش این که هر آن و هر لحظه باید منتظرین باشی که مردم به خاطر ایمانتون به حقیقت و راستی، به خاطر ایمانتون به خدای یکتا، به خاطر ایمانتون به مسیح مقدس جفا بکشید، تحمل کنید، مردم به شما بدی بگن، ظلم بکنن. میگه شما اگر درد و رنج را تحمل نکنید به خاطر ایمانتون، دوستان دقت کنید، به خاطر ایمان، اون نوع درد و رنج داره صحبت میکنه، میگه لیاقت پیروی کردن از من رو ندارید. و فرمود شما در حین جفا باید خوشحال باشید، شادی عظیمم بکنید. ببینید خیلی عجیبه، در حین جفا خوشحال باشید. مسیح میگه، میگه بله، در حین این که مردم به خاطر ایمانتون به شما توهین میکنن و زجرتون میدن، شما خوشحال باشید. چرا؟ چون اجر شما در آسمان عظیمه، چون پاداش شما در آسمان عظیمه، چون خداوند شما را پاداش میده، چون که به همین نفع انبیای خدا نیز قبل از شما به خاطر پیروی از خدا جفاهای شدیدی دیدن. خدا را شکر. بله دوست من، اگر عادلان و مقدسین به خاطر ایمانشون جفا دیدند، شما نیز جفا خواهید دید، شما نیز با مشکلات روبرو خواهید شد، شما نیز همیشه با شیطان و حملات او روبرو خواهید شد، چون که به همین نفع بر انبیای خدا نیز قبل از شما به خاطر پیروی کردن از حقیقت جفا رسانیدن. و دوست عزیز، شما در هر کجای این عالم باشید، امروز به خاطر مسیح جفا خواهید دید. انتظار آن رو داشته باش، ایمانت رو قوی کن، تا وقتی که با مشکلات و سختی ها رو برو شدید، وقتی که با ظلم و ستم به خاطر ایمانت رو برو شدی، بتونی مقاومت کنی. هشتایی اول رو در برنامه گذشته براتون خواندم و پیرامون منیان تفکر و تعمق کردیم با یکدیگر. حالا ابتدا 4 آیه آخر فصل 3 رو مطالعه می‌کنیم و بعد از فصل 4 تا آنجا که فرصت ما رو کفایت کند، آیات را غذای روح و روان خودمون می‌گردانیم. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. پس از اینکه حضرت پولس دشمن حقیقی عادلان و خداپرستان و ما مسیحیان رو آشکار میکنه و نحوه مبارزه با اهریمن رو بیان میکند، در آیه 9 الی 13 این موضوع رو به پایان میرساند و میفرماید نه فقط شما با اهریمن باید مبارزه کنید، بلکه هم برای دوستان و هم برای آنانی که به شما جفا میرسانند و اسیر اهریمن شده و بدون اینکه بدانند اسیر شیطان هستند شما رو آزار میدن، باید دعا کنید. و دوست عزیز، این دستوری که در اینجا داده شده، دستور آسمانی، برای هیچ کس آسان نیست، چون که هیچ کسی نمیتونه برای دشمنان خودش دعا کنه مگر اینکه صاحب یک قدرت روحانی و ماورای انسانی باشه. ولی روش خدا پرستان هیچ وقت هم آسان نبوده و نخواهد بود. به آیات توجه کنید که پولس با همه ما سخن میرانه و اهمیت و قدرت و ارزش دعا را در حفظ اتحاد و یگانگی ایمانداران و پیروزی بر سختی ها و مشکلات را نمایان میکند. میگوید زیرا چه شکرگزاری به خداوند توانیم کرد، زیرا چه شکرگزاری به خدا توانیم کرد، به سبب این همه خوشی که به حضور خدا در باری شما داریم، که شبان روز دعا میکنیم تا شما را روبرو و ملاقات کنیم و نقص ایمان شما را به کمال رسانیم. اما خود خدا، یعنی پدر ما و خداوند ما عیسی مسیح، یعنی نجات دهنده ما، راه ما را به سوی شما راست می آورد و خداوند شما را نمو بدهد و در محبت با یکدیگر و با همه افزونی بخشد، چنان که ما شما را محبت می نماییم، تا دلهای شما را استوار سازد بی عیب و در قدوسیت به حضور خدا و پدر ما در هنگام ظهور خداوند ما عیسی مسیح با جمیع مقدسان خود. قبل از اینکه به تفسیر لغات و معنی آیات بپردازم، توجهتون رو به ترجمه تفسیری آیات جلب می کنم. حضرت پولس میگه زبان ما از بیان ستایش خدا برای ایمانتون عاجز گردیده، چون که شما در برابر سختی ها مقاومت کرده اید و شب و روز همینطوری برای شما دعا می کنیم و از خدا می خواهیم که به ما اجازه بده باز شما را ببینیم، تا اگر شکافی، لغزشی در ایمانتون به وجود آمده باشه آن را از بین ببریم. می فرماید دعا می کنم که پدر ما خدا و خداوند ما عیسی مسیح ما را دوباره پیش شما بفرستد. خداوند محبت شما را اینقدر زیاد می کنه که لبریز شده به طرف همدیگر و دیگران سرازیر شده محبتتون. به همه دارید محبت می کنید و دعا می کنیم که این محبت بیش از بیش بیشتر بشه. همونطور که محبت ما به سوی شما سرازیر است، دعای ما این است که محبت شما نیز به سوی دیگران سرازیر باشه، زیرا این محبت باعث می شود دل شما به وسیله خدای پدر قوی و بیگناه و پاک شود، تا در آن روز که خداوند ما عیسی مسیح با کسانی که مال خودش هستند برمی گردد بتوانید در حضور خدا پاک و بی عیب بایستید. حضرت پولس با تشویق کردن ایمانداران به دعا و محبت نمودن آنان را تشویق می‌کند که رشد و نمو کرده و روز به روز در تقوا و پاکی به جلو قدم بردارند. کتاب مقدس و دعا باید همیشه همراه و به موازات یکدیگر پیش برند. حضرت سموئیل فرمود که ای قوم اسرائیل، خدا نکند که من به ضد خداوند عمل نمایم در غفلت نمودن در دعا. میگه من همیشه برای شما دعا میکنم تا طریق درست و صحیح رو پیروی کنید. حضرت پتروس در مورد دعا میگوید اما ما خود را وقف کلام و دعا برای شما میکنیم. خودمون رو وقف کلام و دعا برای شما میکنیم و اعلام فیض خدا. و عیسی مسیح نیز نه فقط امر به دعا کردن نمود و زندگیش با دعا آمیخته بود، بلکه هم برای رسولان خود و هم برای آنانی که بر اثر شنیدن کلام خدا ایمان خواهند آورد بارها و بارها دعا نمود. و حالا حضرت پولس از مولای زنده خود عیسی مسیح تقلید میکنه و برای ایماندارانی که بر اثر شنیدن کلام خدا ایمان آوردن دعا میکند. چرا؟ تا نه فقط در ایمانشون بی لغزش باشن، بلکه ایمان عملی خود را در محبت کردن به یکدیگر آشکار سازند، زیرا مسیح حقیقی کسی است که نه فقط محبت خود را نسبت به ایمانداران بلکه به غیر ایمانداران نیز آشکار می‌کند. در آیه 12 می‌فرماید به همه مردم محبت کنید، و در جای دیگر می‌خوانیم که به جمیع خلق محبت کنید، نه فقط مسیحیان بلکه به جمیع خلق محبت کنید. در آیه 13 حضرت پولس درخواست سوم خودش رو بیان می‌کنه. درخواست اول دعا کردن برای یکدیگر و برای همه بنی نوع آدم بود. درخواست دوم محبت کردن به یکدیگر و به همه خلق، حتی به دشمنان و آزاردهندگان، زیرا روش مسیحیت تسخیر دنیا به وسیله نیروی محبت است و نه نیروی شرارت و انتقام و شمشیر. و حالا درخواست سوم را نیز بیان می کند و آن اینه که پاک باشند، یعنی پاک زیستن و قدوسیت. این کلمه بی عیب بودن در قدوسیت، آن هم نه از دید و استاندارد انسانی بلکه از دیدگاه و معیار خدایی. بی عیب در قدوسیت، آن هم از دیدگاه خدا که در کلام مقدسش آن را در اختیارمون قرار داده است. در این حالی که پولس رسول این درخواست رو از آنها میکنه، یعنی میخواد که آنها بی عیب در قدوسیت باشن، با آنها دلیلی میده تا به خاطر آن راه تقوا و بی عیبی و قدوسیت الهی رو که بسیار مشکل و سخته کماکان ادامه بدهن. مان بازگشت پرجلال و پر امید عیسی مسیح به این جهان است. اتفاقا این موضوع مهمترین مطلبی بود که افکار ایمانداران رو در شهر تسالونیکی به خود مشغول کرده بود. برای همین است که از فصل 4 بقیه مطالب این رساله و رساله دوم که بعد از مدتی دیگه نوشته شده است روی یک موضوع اصلی میچرخه، و آن امید به بازگشت پرجلال مسیح و آن بازگشت ثانوی عیسی مسیح به این جهان است. این آیه میگوید که ما ایمانداران در حضور مسیح خواهیم بود، با منجی و نجات دهنده زنده خود خواهیم بود، به شرطی که در او وفادار و امین باشیم. نسبت به او امین و وفادار باشیم، ایمان خود را نسبت به او دوستان عزیز انکار نکنیم، و زندگی بی عیب در قدوسیت، زندگی بی عیب در قدوسیت همراه با دعا کردن و حفظ مشارکت با خدا به وسیله راز و نیاز و آشکار ساختن محبتمون در زندگی خود همیشه ادامه بدهیم. و دوست من، حالا که مسیح زنده دوباره میاد، بهتر است که زندگی بی عیب و مقدسی رو پیشه و هدف خود کنیم تا شرمنده نشویم و او ما را از حضورش بیرون نکند. دوست عزیز، اعتراف میکنم که من بارها و بارها تصمیم گرفتم که زندگی مقدسی رو با قوت و حکمت و توانایی خودم آغاز کنم و از خودستایی و غرور و شهوت جدا بشم. هر بار که تصمیم گرفتم، هر بار با دعا کردم پیش رفتم، به خاطر آوردن این آیات رو در مغزم جا دادم، یعنی این آیات رو به خاطر خودم آوردم، موفق میشدم، این هدف را ادامه میدادم. ولی لحظه‌ای که ارتباط معنوی خودم را با خدا قطع کرده و به اصطلاح دعا نکنم، شیطان زود غریزه جنسی مرا تقویت میکنه، زود مرا فریفته میکنه، زود غرور رو در من به وجود میآورد، ما را تحریک میکنه تا خودخواه بشم. لحظه‌ای که ارتباط معنوی خودمون رو با خدا قطع کنیم، از دعا کردن غفلت بورزیم، شیطان میاد و ما را از خدا دور میکنه. لحظه ای که چشم از گفتار خدا برداشتم، شکست خوردم دوست من. میدونی چرا؟ چون کلام خدا و دعا و ترس خدا یا اطاعت از خدا رو ترک کردم. ولی اگر دوباره توبه کنم و کلام خدا و ترس خدا رو در قلب خود جای بدم، میدانم که موفق خواهم شد. وای بر من که مردی گناهکار و ناپاک لب هستم. وای بر من اگر چشم خود را از خدا بردارم، زیرا میدانم از حضور او رانده میشم. ببینید دوست من، خدا راه پیروزی و غلبه بر گناه را به ما داده است. پس بیایید با هم متحد شده شیطان را نهیب بدیم و به اسم یگانه منجی زنده بشر زندگی مقدس را آغاز کنیم و اگر زحمت و جفا هم بیاید آن را به جان پذیرا باشیم و در این حال برای تقویت تصمیم خود به بازگشت مسیح چشم بیندوزیم که به زودی خواهد آمد و ما را با او خواهیم بود اگر نسبت به ایمان خودمون وفادار و امین باشیم. در فصل 4 از آیه 1 حضرت پولس خلاصه گفتار سه فصل خود را اینطور بیان می کند. می گوید: خلاصه برادران، از شما در عیسی خداوند استدعا و التماس می کنیم که چنان که از ما یافته اید که به چه نوع رفتار کنید و خدا را راضی سازید، به همانطور زیادتر ترقی کنید. یا اجازه بدهید این موضوع رو در این جملات خلاصه کنم که میگه: خودتون خوب میدونید ای عزیزان که چطور در زندگی خودتون خدا را خوشنود میتونید بکنید، چون دستورهایی را که از طرف عیسی خداوند به شما دادیم، دستورهایی که در انجیل مقدسه میدانید، اگر از آن پیروی کنید خدا را خوشنود میکنید. حالا به نام عیسی مسیح از شما تقاضا میکنم که در این هدف کوشش بیشتری بکنید. در این آیه و آیات دیگر حضرت پولس نشون میده که یک مسیحی چنو رفتاری باید داشته باشه، مخصوصا در سایه آمدن حقیقت مسیح موعود. مسیح موعود، مولای جهانیان، به زودی برمیگردد. و دوستان، تمام موضوعات رو در یک لغت اینجا خلاصه کرده و آن اینه که میگه بیایید قدم با مسیح بزنید، بیایید در کلام خدا، در روح القدس قدم بزنید، با خدا باشید که مسیح به زودی میآید و جهان را داوری میکند. حضرت پولس میگه ما باید چشم به آسمان دوخته، منتظر ظهور ثانوی مسیح زنده و ربوده شدن به آسمان برای استقبال از او باشیم. ولی در این حال در این عالم داریم زندگی میکنیم و تا وقتی که زنده هستیم باید مطابق روش مسیح زندگی کنیم یا مطابق راه مسیح قدم برداریم. ما باید هر روز بهتر از دیروز مسیحی بهتری بشیم، بهتر در امور معنویت قدم برداریم. اگر امروز بیشتر از خدا جدا شدیم و بیشتر مرتکب خطا شدیم، بدانیم که ارتباطمون با خدا درست نیست. پس باید توبه کنیم. روز به روز با مسیح فرخنده تر از روز پیش. هر روزی که با مسیح قدم بزنی دوست عزیز، زنجیر اتحاد محکمتر میشه، نه سست‌تر. دوست من، زندگی هر ایماندار بسیار مهمه. مردم اکثرا به جای آنچه که میگویی، اعمالی رو که انجام میدهی میبینن، اعمال شما رو میخوانن. یک عمل شما از صد برگ کتاب بیشتر حرف میزنه و بیشتر توجه مردم را به خودش جلب میکنه. پس تو به عنوان یک مسیحی به طور شایسته رفتار کن. آیه 2 و 3 رو براتون میخونم. میگوید: زیرا می دانید که چه احکامی از جانب عیسی خداوند به شما دادیم، زیرا که این است اراده خدا، یعنی قدوسیت شما. این است اراده خدا برای شما، یعنی قدوسیت شما. این است اراده خدا برای شما، یعنی پاک و مقدس باشید تا از زنا نیز بپرهیزید. برادر و خواهر عزیزم، آیا می خواهید بدونید که خواست خدا، اراده خدا برای شما چیه در تو زندگیتون؟ در اینجا بیان شده. این است اراده خدا برای شما، یعنی قدوسیت شما. آیا می خواهید به عنوان یک مسیحی بدان که خدا چه خواستی، چه هدفی برای شما داره؟ آیه 3 جواب را به شما داد. میگه که خداوند میخواهد تو مقدس باشی در هر جایی، در هر موقعیتی، در هر مرامی که داری. خداوند میخواهد تو مقدس باشی. اگر مقدس باشید، از بزرگترین گناهی که همه ما اسیران هستیم، چه مرد و چه زن، همه ما آن را که در خودمون داریم آزاد میشیم، یعنی گناه زنا. میگوید چون خدا میخواهد شما پاک باشید، چون خواست خدا برای من و شما اینه که پاک باشیم و از هر نوع فساد جنسی خودمون رو دور نگاه بداریم، بیایید در خدا زندگی کنید. بیایید احکامی که خداوند در عیسی به شما داده است اطاعت کنید. ممکن است در اینجا شما بگید اگر آدمی در طول تاریخ قادر نبوده قوانین خدا را که موسی و دیگر انبیا آوردن نگاه بداره، اگر در اطاعت از آنها موفق نبوده، اگر این قانونها آینه بودند که موقعیت ما را نشان دادن، پس چگونه انتظار دارید که حالا دستوراتی که مسیح آورده و بالاتر از آن هستند را نگاه بداریم؟ جواب این سوال را در آیه 8 باید یافت که میگوید خدا ما را به قدوسیت خوانده است. لحاظا هر که حقیر شمارد، شما را حقیر نمی شمارد، بلکه خدا را که روح القدس خود را به شما عطا کرده. یعنی اگر این تصمیم من و شما باشه که از اراده خدا اطاعت کنیم و به سوی قدوسیت برویم، خدا خودش به ما روح القدس را عطا می کنه تا با قوت خدایی، قوتی مافوق انسانی، بتوانیم بر شهوات و ارضای جسم غلبه کرده و پیروز شده و زنا نکنیم، بلکه از آن فرار کنیم. و دوست من، جز قدرت روح القدس امکان نداره که من و شما بتونیم مقدس بشیم، زیرا رسیدن به درجه تقوایی که خدا از ما انتظار داره، با آن درجه‌ای که خدا از من و شما انتظار داره، به وسیله نیروی انسانی امکان پذیر نمی باشد. این را من می توانم از تجربه شخصیم به شما بگم که با قدرت خودم نتونستم حتی قدمی به سوی تقوا بردارم، ولی اگر روح خدا بر ما نازل بشه، آن وقت امکان پذیره. حافظ، شاعر نامدار کشورمون که به این واقعیت پی برده بود، در وصف قدرت روح خدا که به ما عطا می شود و ما را پاک و مقدس نگاه می دارد، می گوید فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا می کرد. به زبان دیگر، اگر روح القدس بر شما بیاد، اگر قدرت روح خدایی بر شما نازل شود، آن وقت شما هم می توانید آن زندگی مسیحایی را داشته باشید و یا از دستورات که مسیح داده است پیروی کنید. الحق راست گفته است. و دوست من، شرطش اینه که اول شما بخواهید که مقدس و پاک زندگی کنید. آن وقت است که خدا روح القدس رو به شما عطا میکنه. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. اگر راه قدوسیت را طی کنیم، آن وقت از زنا هم میپرهیزیم. در آیه 3 حضرت پولس اراده خدا را برای ما بیان میکنه و بعد در آیه 4 دلیل دیگری به ما میده که چرا باید تقوا و تقدس پیشه خود کنیم. میگوید تا هر کسی از شما بداند که چگونه باید ظرف خیشتن را در قدوسیت و عزت دریابد. یا هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید تا آن را پاک و قابل احترام نگاه دارید. و آیه 5 و آیه 4 روشن‌تر میکنه معنیشو. میگوید و نه در هوس و شهوت مثل امتهایی که خدا را نمیشناسند. یا هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشه یا تسلیم شهوت و خواهش های جسم نشه تا بتوانید وجود خودتون رو از هر گناه پاک نگاه بدارید. نگذارید بدنتون مثل بدن خدا نشناسان اسیر شهوت باشه. دوست عزیز، در این آیات نه فقط حضرت پولس هدف آسمانی که خدا امروز برای من و شما دارد را بیان میکنه و راه موفق بودن در این راه را بر ما آشکار میکنه، بلکه تفاوت بین مسیحیان و غیر مسیحیان را نیز آشکار میسازد. میفرماید مسیحی کسی است که زنا نمیکند. همونطور که میدانید، زنا انواع و اقسام دارد. در کتاب مقدس زنا عمومی ترین گناه محسوب میشه، چون فقیر و غنی، مرد و زن، با سواد و بی سواد، مقام دار و بی مقام اسیر آن هستند. و اگر شهامت به اعتراف آن را داشته باشیم، من و شما نیز اعتراف خواهیم کرد که اسیر آن هستیم. البته برای بعضیا زنا موقعی زنا محسوب میشه که عمل انجام شده باشه، ولی دوست من این معیار انسانی است. معیار خدایی بسیار فرق داره. عیسی مسیح در این مورد میگوید شما در نظر خدا زناکار هستید اگر حتی در فکرتون فکر زنا کردن رو در سر بپرورانید. یعنی ریشه زنا هم گناه محسوب میشه، حالا چه رشد کرده باشه چه نکرده باشه. وقتی بذر زنا در فکر شخص باشه، از نظر خدا این شخص زانی محسوب میشه. شاید بگید که خدا گواهه که من اصلا نیت بد نسبت به جنس مخالف نداشته و نه در فکر و نه در عمل مرتکب زنا نشدم. دوست عزیز، البته شاید شما جزو آن عده بسیار بسیار معدود در این عالم باشی که بتونی در این حرف رو بزنی و در این امر موفق باشی. ولی سوال مهم اینه که آیا هیچ میدانید که زنا از نظر خدا فقط مربوط به موضوع رابطه جنسی نامشروع نیست و یا فکر آن هم نیست که زنا محسوب میشه، بلکه ممکن است زنا در چیزهای دیگر هم باشه؟ ممکن است در پول، مقام، در مالداری و یا حتی طرز فکرت عامل زنا بشی و زنا بکنی؟ کتاب مقدس میگوید هر چیزی که بین شما و خدای شما قرار گرفته باشد، آن چیز عاملی گردیده که شما زنا بکنید. پس نگذارید که هیچ چیزی وقتی را که باید با خدا به سر بیاورید از شما بگیره و برید وقت تو به صرف چیز دیگه بکنید. نگذارید لذت‌های فانی، فرصت‌هایی که برای پول به دست آوردن پیش میاد، وقتی را که شما باید برای عبادت با خدای خود داشته باشید بگیره، چون در این صورت آن چیزها شما را به سوی زنا کشانیده است. دوست من، ما در این مورد خیلی تاکید می‌کنیم. می‌دونید چرا؟ زیرا می‌دانم نیاز من و شما چیه. وقتی صادق باشیم بهتر میتونیم همدیگر رو کمک کنیم، و چون خدا به هر حال میدونه در قلب و افکارمون چه هست، پس بهتر رک باشیم، چون من و شما نمیتونیم خدا را فریب بدهیم. و از همه مهمتر میدانیم که خدا از ما میخواد که مقدس باشیم. فرق من و شما با خدا نشناسان در همین است که خداش نشناسان و یا مردم این زمانه مطابق امور دنیا زندگی می کنند، در پی ارضای بدن فانی خود هستند. اما من و شما که طالب خدا هستیم، کوشش خود را برای بنا و تقویت روح و زندگی روحانی خودمون باید به کار ببریم. با بیان این مجدد این آیات، برنامه این ساعت را به پایان می رسم، زیرا می دانید چه احکامی از جانب عیسی خداوند به شما داده شده است، زیرا که این است اراده خدا برای شما، یعنی قدوسیت شما، تا از زنا بپرهیزید، تا هر کسی از شما بداند که چگونه باید وجود خیش را در قدوسیت و عزت دریابد و نه در هوس و شهوت مثل مردمی که خدا را نمیشناسند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد و امیدوارم که از هر نوع عمل زنا به دور باشید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.